دیدگاه دوم موضوع قوانین علوم طبیعی رو کلی حساب میکنه، اما خب این که کلی حساب بکنه دو تا رویکرد باز هم هست. یکی این که این کلی ویژگی یک امر تکراری یافته در مصادیقه، که این دیدگاه در تفسیر قوانین علوم طبیعی به دیدگاه کلیات شهرت داره. دیدگاه دوم نه، معتقد هستش که اشیا ذات و طبیعتی دارند که منشأ هر گونه رفتار شیء و کلی رو منتزع از این ذات حساب میکنند. این دیدگاه هم مشهور به دیدگاه ذات گرایی هست. روش های عقد شده برای اعتبار سنجی علوم طبیعی هم البته روش های متنوعی هست، ولی اون چیزی که بیشتر شهرت پیدا کرده یکی روش استقرا هست که خب پیشینه خیلی درازی داره، و دوم روش حدس و ابتکار که خب ابتکار پوپر شناخته میشه. استقرا گرایان جدید هم عمدتا نومینالیستند، به همین دلیل البته میخوام اینو نمیگم که کلی گراها به استقرا تمایل ندارن، کلی گراها هم هستن، ولی بیشتر دفاعها و تلاش برای دفاع از طرف نومینالیست ها بوده. به همین دلیل برخی از اشکالات وارد به نظریه های استقرا اشکال به دیدگاه نومینالیستی هستش، چون یکی از مباحث این جلسه هم انشالله که برسیم مسئله استقرا خواهد بود. من یک نکته دارم دوباره با توجه با هم در مسئله تواتر به یک مسئله دیگه در باب استقرا اشاره کنم که چرا اهمیت داره برای ما توجیه استقرا. تواتر دو تا پایه دیگه داره، یک پایش کثرت مشاهده است، یک پایش هم کثرت مخبرین به حدی که عادتاً محال باشد اتفاق بر دروغ بکنند. این کثرت مشاهده و عادتاً محال باشد وابسته به استقرا هست علی ظاهر. من فقط میخوام اهمیت بحث رو نشون بدم، خیلی دنبال این نیستم که حتما مباحث جلسه رو این نکته ها نخواهد رفت، ولی من فقط میخوام یک توجهی حاصل بشه. روش دومم که خب در این جلسه فکر نمی کنم حالا ما خیلی برسیم دربارش بحث کنیم، خب همون روش حدس و ابطال پوپری هستش که بیشتر به نام ابطال گرایی مشهوره. از ابطال گرایی معمولا یک تقریر منطقی در اذهان هستش، به این صورت که یک قیاس استثنایی ما داریم که یک فرضیه رو ما به صورت یک حکم کلی ارائه میدیم، گزاره هایش مشاهدتی احکام جزئی هستند، که اگر این حکم کلی با یک حکم جزئی مشاهدتی تعارض داشته باشه ما حکم فرضیه کلی رو ابطال میکنیم. این تقریر منطقیشه. اون چی که پوپر میگه این تقریر منطقی نیست، تصریحات زیادی هم داره که من منظورم این تقریر منطقی نیست. پوپر تقریبا تمام نظریش روی تصمیم و قرارداد استواره. حدس و ابطال با یک تصمیم و قرارداد معیار علم از غیر علم شمرده شده. نظریه با یک حدس پذیرفته میشه، با تصمیم در معرض ابطال قرار داده میشه. نظریه فی حد ذاته نظریه ای نداریم ابطال پذیر و نظریه باشه ابطال ناپذیر. تصمیم میگیریم ابطال پذیر فرضش کنیم یا ابطال پذیر فرضش نکنیم. اینا تصریحات خود پوپر هستش. گزاره های پایه‌ای که ابطالگر اون باشه با یک تصمیم انتخاب میشه، که چون گزاره مشاهدتی هم از دیدگاه پوپر نظریه است، بعد تصریح میکنه که ما تصمیم میگیریم این رو گزاره پایه در نظر بگیریم. بعد در نهایت اینکه این گزاره نظریه رو ابطال میکنه یا نمیکنه، این هم مبتنی بر تصمیمه. ما تصمیم میگیریم که این گزاره اون نظریه رو ابطال بکنه یا ابطال نکنه. حالا من دنبال نقد این نیستم، ولی این ماحصل نظریه پوپر کلش اینه. یکی از مباحث مهمی که ما در باب قانون و نظریه های علوم طبیعی داریم مسئله ماهیت معرفت علمی هستش، که خب در ذیل اون بحث تبیین علمی و چیستی اون هم مطرح میشه که خب معرفت علمی چیه و چگونه ما میتونیم تبیین علمی چیه که در داخل علوم انجام میشه.
حجت الاسلام دکتر کیا شمشکی در نشست قانون و نظریه های علوم طبیعی از نگاه فلسفی به مقدماتی درباره فلسفه علم اشاره کردند. به اتفاق سخنان ایشان را میشنویم.
همشطوری حسنی مقدمه خوبی برای ورود به مباحث بود. در این حال فکر میکنم این مقدمه ایشون احتیاج به یک مقدمه میداشت، چون غالب دوستانی که در جلسه حضور دارند یا اساساً عزیزانی که در حوزه تحصیل میکنند شاید با مباحث فلسفه علم آشنا نباشند. یه معرفی اجمالی راجع به مباحث فلسفه علم و معرفت شناسی علمی کمک میکنه که بعد بحث ها جایگاه خودش رو در بستر این مباحث پیدا بکنه. اگر اجازه بدن عزیزان من این مقدمه رو بگم. ضمن این که وقتی شما از میانه بحث وارد مباحث میشید، خیلی پیوند بین این مباحث و پیشینه مباحث فلسفی خودمون رو متوجه نمیشید و اصلا رگه های ارتباط گم میشه. یه بار من برم سراغ بحث مثلا فرض کنید اینکه مشاهدات گرانبار از نظریه هستن، خب این بحثیه که در زمینه یا کانتکست مباحث امروزی فلسفه علم مطرح شده و حالا اینکه فرمودند آقای حسنی یه اجماعی هم روش هست معلوم نیست اجماع باشه. ضمن اینکه از منظر فیلسوفای ما در واقع مباحثی مطرح شده که بالاخره این رویکرد محل چالش و نقد و تصحیحه. از زمینه که اگر از میانه بحث و از اونجایی که فیلسوفای علم حالا معاصر نیمه دوم قرن بیستم وارد بحث شدن بشیم، یه اشکالش اینه که پیوند این مباحث رو با اون سنت فلسفی خودمون پیدا نمی کنیم. اینه که از یکم عقب‌تر اگر شروع کنیم دوستان شاید بتونن رگه‌های ارتباط مباحث رو پیدا کنن. احیانا اگر بر اساس مبانی فلسفه اسلامی ما در این مسائل دیدگاهی داشته باشیم، راهکاری داشته باشیم، در طرح مسئله احیانا اگر اشکالی وجود داشته باشه از نظر فلسفی ما میتونیم از اون جهت به موضوع از منظری اسلامی هم نگاه بکنیم. اینه که فکر میکنم این مقدمه رو عرض کنم، اجازه بفرمایید بد نیست. ببینید فلسفه در گذشته عمدتاً معطوف شده به گذشته خیلی دور، نه همونی رو که ما در فلسفه اسلامی به عنوان فلسفه میشناسیم، حول مباحث واقعیت و وجود متمرکز شده. میگیم وجود شناسی ما بعد از طبیعه که موضوعش وجوده، احکام عمومی واقعیت به عنوان واقعیت، این در واقع چیزیه که فعلا جا افتاده. یکم عقب‌تر برگردیم در الهیات شفا، ابو علی سینا وقتی ما بعد از طبیعه رو میخواد تعریف کنه و موضوعش رو مشخص کنه، به تبع ارسطو سه موضوع رو ذکر میکنه. چون ارسطو در متافیزیکسش در واقع اشاره کرده که متافیزیک یا فلسفه یا صوفیا سه تا موضوع داره، که اتفاقا شارحان غربی ارسطو این رو حمله بر تشویش قلم و تشویش نظر کردن، گفتن ارسطو خودش هم درش روشن نبوده که موضوع متافیزیک چیه، در حالی که بوعلی تلاش میکنه این سه تا موضوع رو به یک موضوع برگردونه و عملا تصحیح میکنه این نقد بر ارسطو رو. اونجا بحث وجود رو بوعلی میگه، دو تا چیز دیگر رو هم به تبع ارسطو میگه. یکی مبانی علوم خاصه، در واقع این رو بوعلی جز مباحث فلسفه و متافیزیک معرفی میکنه. دلیلش هم اینه که میگه علوم موضوعاتی رو انتخاب میکنن و راجع به اون موضوعات بحث میکنن، در حالی که راجع به ماهیت موضوعشون بحث نمیکنن، راجع به وجود موضوعشون بحث نمیکنن، راجع به بنیانهای اون ماهیت و وجود هم بحث نمیکنن. مثلا شما در هندسه یا ریاضیات عموما راجع به کمیت بحث میکنن و نسب بین کمیات، حالا یا کم متصل یا منفصل، ولی اینکه کم متصل ماهیتش چیه، حقیقتش چیه، کم منفصل حقیقتش چیه، یا اساسا مفهوم کم، ماهیت کم بر اساس چه اصول و بنیانهای فلسفی سواره، این رو دیگه ریاضیدان بهش نمیپردازه، در حالی که اینا بنیانهای علم ما و باید بهش پرداخته بشه. به نظر بوعلی علمی که باید عهده‌دار این مبانی باشه متافیزیک یا فلسفه است. بنابراین بخشی از مباحث فلسفه در کنار وجود شناسی و احکام عمومی وجود باید معطوف بشه به مبانی علوم. لذا در الهیات شفا شما میبینید وجود دایره رو بوعلی اثبات میکنه، در واقع هم ماهیت دایره رو اونجا محل بحث قرار میده هم وجودش رو، در حالی که به ظاهر جز مباحث وجود به عنوان وجود یا مباحث عام وجود نیست. یا مثلا در مورد جسم و ماهیت جسم و وجود جسم اونجا بحث میکنه، چون به عنوان موضوع علوم طبیعی یا طبیعیات در خود طبیعیات بحث نمیشه، باید در علم بالاتر که راجع به مبانی علم پایینتر بحث میکنه بحث بشه. بنابراین اونجا جناب بوعلی اشاره میکنه که فلسفه عهده‌دار این مباحث، مبانی علوم دیگر که حالا میخوام عرض کنم در دوره جدید این مباحث عملا جدا شده از اون بحث‌های وجود شناسی. بعد از کانت دیگه عملا شما عموما و غالبا در غرب چیزی به نام وجود شناسی ندارید، به دلیل اینکه کانت حالا با مبانی خودش ثابت کرده که عقل محض نمیتونه وارد این مسائل بشه، این مسائل حل و فصل کنه، متافیزیک ما نداریم. ولی اون شاخه از فلسفه که بوعلی او رو در واقع بررسی مبانی علوم میدانه عملا میشه گفت بیشتر مورد توجه قرار میگیره و یه جورایی فضای فلسفه رو اصلا این بحثو پر میکنه، چیزی که ما ازش تعبیر میکنیم به فلسفه های مضاف. شما میبینید بعد از کانت در 200 سال گذشته شما فلسفه مطلق به اون شکل ندارید، یکی دو تا سیستم رو بگذارید کنار مثل هگل اینها، اولا چیزی به نام فلسفه عمومی یا مطلق یا وجود شناسی به اون شکل ندارید. اما فلسفه های مضاف میبینید به وفور وجود دارن و فلسفه علم یا علوم طبیعی یکی از این شاخه‌های فلسفی، تأملات فلسفی در باب مبانی علوم طبیعی که عرض کردم به این شکل ما در گذشته داشتیم، یعنی فیلسوفای ما سعی می‌کردن مبانی این علوم رو مورد بحث قرار بدن. بنابراین خود فلسفه علم وارد مباحث میشه که یه جورایی پیشینه داریم ما در اونها. بخش سومی که بوعلی میگه حالا خیلی ربطی به بحث ما نداره، به دنبال به اصطلاح اون جوهر نخستین بودن به تعبیر ارسطو، اون فرست سابستنس یا اون جوهر نخستین بودن که در فلسفه ما ازش تعبیر شده به اون علل قصوا، یعنی بنیانهای وجودی واقعیت نه بنیانهای معرفت، اون هم جز بحثای فلسفه است. این دنبال اون علت نهایی گشتن این هم خیلی مهمه، چون اساسا فیلسوف کارش اینه که بنیانها رو تعقیب کنه تا برسه به بنیانی که خود بنیانه، یعنی او دیگر بنیان دیگری نداره. این که شما میبینید ملا صدر رو مباحث رو عملا به اصالت وجود میرسانه و از اصالت وجود شروع میکنه به دلیل اینکه رسالت فلسفه اینه، باید جایی فلسفه رو بنا کنید که اونجا خود استوار باشه. وقتی شما اصالت وجود رو میگید دیگه این وجود و اصالت وجود سوار یه پایه دیگه نیست، تمام نظام شما سوار اونه، کار فلسفه اصلا اینه. و به نظر من حالا اگر فرصت شد و جا داشت نمیدونم، خیلی از فلسفه های دوره جدید و 200-300 سال گذشته مشکلشون اینه که واقعا فلسفه نیستن، به دلیل اینکه این رسالت فلسفه و مابعد طبیعه رو تعقیب نمی‌کنن. باید برید دنبال بنیان بنیان‌ها. شما بحث زبان رو مطرح می‌کنید در فلسفه های تحلیلی، بعد زبان خودش میشه بنیان، بعد همه چی رو تعویل می‌برید به زبان، در حالی که این سوال واقعا مطرحه که زبان خودش یک حقیقت خود بنیانه یا بنیان دیگری داره. بعد میبینید که این فیلسوف عملا اونجا معطله، یعنی یه فرضی رو گرفته به عنوان بنیان، بعد یه نظام فلسفی ساخته شده فلسفه تحلیلی، بعد شما میبینید که واقعش به دقت یعنی بگید فلسفه نیست، به این معنا که خود زبان قابل سواله و میتونه مورد سوال قرار بگیره که بنیانش چه. فیلسوفای ما این کارو کردن، فیلسوفای ما زبان رو در واقع بنیانش رو در ذهن جستجو کردن، ذهن رو بنیانش رو در واقعیت جستجو کردن، واقعیت رو بنیانش رو در وجود جستجو کردن و عملا واقعا فلسفه رو به عنوان یک فلسفه بهش پرداختن. ولی تو غرب ببینید اینطور نیست. علاوه حالا خواستم عرض بکنم که اون بیشتر جهت مورد نظر می بود که فیلسوفای ما متوجه مبانی علوم بودند. یا ارحم الراحمین، یا اون چیزی که در دوره جدید بیشتر مورد تاکید قرار گرفته، جناب حسنی هم فرمودن، اینه که فیلسوفای ما کمتر به مقوله روش به عنوان بنیان علوم توجه کردن. تصور خود بنده اینه که فیلسوفای ما خیلی با چیزی به نام روش آشنا نبودن، به این معنا که متد یا روش رو مستقل از لاجیک یا منطق نمی‌دیدن، یا یه جوری ذیل بحث منطق بهش می‌پرداختن. شما در منطق بوعلی سینا که تقریبا کامل‌ترین مجموعه منطق ماست می‌بینید در قسمت برهان بوعلی عملاً به برهان می‌پردازه و برهان رو کاملاً توضیح میده، ویژگی‌هاش رو میگه، بعدم این منطق رو مقدمه می‌کنه برای کلیه علوم حقیقی، یعنی بعد ریاضیات و طبیعیات و مابعد طبیعی همه سوار همین منطقن و روش برهانی روششونه. بنابراین فکر می‌کنم حالا یا بگیم وحدت روش مد نظرشون بوده، یعنی همه این حوزه‌ها رو به لحاظ روشی مشترک می‌دونستن و روش برهانی رو روش عمومی تلقی میکردن، لذا با روش‌های خاص و اختصاصی شدن روش آشنا نبودن یا قبول نداشتن چنین چیزی رو، یا اینکه بگیم اگر بحث برهان بحث منطقی، اونها اصلا به چیزی به نام روش به معنای امروزی توجه نکرده بودن. اونها تصورشون این بود که منطق و قیاس برهانی که در منطق مطرح میشه همین برای حل مسئله در این حوزه ها کفایت میکنه، ولی زو تمایز این حوزه ها دیگه به روش نیست. تمایز اون این حوزه ها رو به موضوع میگرفتن. در واقع اون چیزی که ریاضیات و طبیعیات و مابعد طبیعه رو از هم متمایز میکرد در واقع روش نبود، چون قرار بود روش برهانی در همه اینها مورد استفاده قرار بگیره. نهایتاً شاید مواد عقیسه یه مقداری در این حوزه ها متفاوت میشد، اونم به تبع تفاوت موضوعی. بیشتر تفاوت تمایز موضوعی بود، در صورتی که در دوره جدید وقتی رفتن سراغ مطالعه علوم و بحث مبانی علوم، همونطور که فرمودن، به دلایلی بیشتر به روش توجه شده تا به موضوع. بعدن هم اولا همین فضا دنبال شد، یعنی از خود کانت شما شروع کنید، بحثای معرفت شناسی علم میشه بحثای پایه. بعدم این معرفت شناسی خصوصا در اواخر قرن 19 اول قرن 20 خود بحثای معرفت شناسی بیشتر منتقل میشه به بحثای منطق و روش شناسی. و تو قرن 20 عملا شما میبینید وقتی راجع به علم بحث میکنن تاکید روی روش شناسی، که البته نظریه ها و دیدگاه های اخیر فلسفه علم یه جورایی همین سنت رو هم زیر سوال میبره، چون شما ای کوهن و فایرابند و اینها رو در نظر بگیرید، اینا دیگه یه جورایی اساسا روش رو به عنوان یک حقیقت نمیشناسن. کتاب اصلی فایرابند هست Against Method، بر علیه روش، یعنی معتقد اساسا اون چیزی که پوزیتیویستا و پست پوزیتیویستا به عنوان روش معتقد بودن چنین چیزی وجود نداره. فایرابند معتقد هر چیزی ممکنه، یعنی اون چیزی که ما امروز روش میخونیم ممکنه فردا چیز دیگری جایگزینش بشه. شما امروز به این شیوه از کسب اطلاعات میگید علم فیزیک، و به نظر او فردا ممکنه که یه شیوه دیگری نوابق ابداع بکنه که اصلا با این شیوه همخوانی نداشته باشه، ما اسم اون رو میذاریم فیزیک. بنابراین خود روش هم عرض میکنم، ولی در نهایت سنگینی مباحث فلسفه علم رفت رو مطالعه علوم به لحاظ ویژگی های معرفت شناختی و روش شناختی، که باز بین این دوتا فرقه، یعنی بحث های اپیستمولوژی علم و بحث های متدولوژی علم متفاوته. بحث های معرفت شناسی یه جورایی خاص کردن همون بحث های معرفت شناسی عامه مستثنی، اپیستمولوژی راجع به معرفت بحث میکنه، از اون جهت که معرفت، تعریف معرفت چیه، اجزای معرفت چیه، شرایط لازم و کافیش چیه، منابعش چیه، حدودش چیه، راجع به اینها بحث میکنه، مثلا نظریه های صدق و توجیه بحث میکنه. عموما یعنی کاری نداره معرفت شما به چه حوزه‌ای تعلق داره، اون بحثی که تو اپیستمولوژی شما میکنید معرفت رو به طور کلی مورد بحث قرار میدید، ولی معرفت شناسی خاص دارید که یک حوزه خاصی از اطلاعات و معارف رو مورد تفتیش قرار میده، مثلا معرفت علمی که فلسفه علم به این قسم از معرفت میپردازه. بنابراین با حفظ اون بحث‌های عمومی معرفت شناسی روی خصوصیات کار میکنه این معرفت شناسی، که معرفت علمی اصلا چیه، شما به چی میگید شناخت علمی، علم فیزیک در واقع چه جور شناختیه، راجع به این بحث میکنه که بحث نظریه ها و قوانین و اینها اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنن. و بحث دیگه روش شناسیه، اینکه دانشمندا وقتی با یک مسئله در حوزه علوم طبیعی روبرو میشن با چه روشی مسئله رو حل میکنن، یعنی حل مسئله با چه متدی صورت میگیره، به تعبیر دیگه از چه مبانی اطلاعاتی یا مقدماتی استفاده میکنن و با چه ساختار و فرمالی اون مقدمات رو میچینن و به نتیجه میرسن. که وقت اینجا شما ببینید بحث استقرا، استقراگرایی، بحث در واقع نگرش های قیاسی، اینا به میدان میان. اینا دیگه بحث های معرفت شناسی مصطلح نیستن، اینا بحث های روش شناسی هن. این که روش حل مسئله در علوم روش استقراییه یا روش غیر استقراییه، حالا خود استقرا مکانیسمش چیه، اثباتیه، تاییدیه، قیاسیه، قیاسی چجور قیاسی، قیاس برهانیه، قیاس فرضیه، ابطال پذیره، خطا پذیره، اینا دیگه بحث هایی که اولا میشه گفت تا حدود زیادی جزئی شده، خاص شده، و تو سنت ما به این شکل به این بحثا نپرداختن. این بحثا بحثایی که حالا مقدمه رو عرض کردم تا وارد اون بحثه بشیم که قرار مطرح بشه، مثل مثلا ماهیت معرفت علمی، مثل تبیین علمی، مثل استقرا، اینها که حالا درد مقدمه این بود.
در برنامه اندیشه ها سخنان حجت الاسلام دکتر کیا شمشکی را در بحث از جایگاه فلسفه علم میشنوید. ایشان در ادامه به جایگاه مشاهده در نظام معرفت علمی اشاره می کنند.
ببینید تو دوره جدید بحث مشاهده، همونطور که فهمودن ادراک حسی یا مشاهده، نقش محوری رو تو علم شناسی پیدا میکنه. گاهگاه من میبینم بعضی جا گفته میشه خب فیلسوفای ما به مشاهده توجه میکردن، مثلا بوعلی سینا خصوصا، حالا بعد شیخ اشراق و ملا صدر بیشتر حوزه مطالعاتشون متافیزیک بوده، کمتر به علوم طبیعی توجه داشتن، ولی بوعلی نه، نظام فلسفیش نظام جامعی به طبیعیات هم توجه داشته. بعضی میگن خب بوعلی هم به مشاهده خیلی توجه داشته، این که ما بگیم روش علمی دوره جدید کاملا علم رو متمایز میکنه از اون علمی که در گذشته بود، علم ارسطویی، و یه جورایی شاید اون اصلا علم نیست، بیشتر فلسفه علوم طبیعیه تا علم طبیعی. باید یه مقدار به این مشاهده و نقش مشاهده بیشتر تأمل بشه. ببینید اونی که تو دوره جدید به عنوان روش علمی مطرح میشه و معرفت علمی و تأکیدش روی مشاهده است، یه جورایی به کارگیری روشمند مشاهده است در معرفت علمی. یعنی اون چیزی که متمایز میکنه معرفت علمی رو از غیر معرفت علمی، نقشیه که مشاهده تو معرفت علمی داره. یک، دو، نقش روشمند مشاهده در معرفت علمیه، نه اینکه فقط از مشاهده استفاده کنیم. بالاخره جناب بوعلی هم وقتی در طب میخواست اظهار نظر بکنه از مشاهده استفاده میکرد، از تکرار مشاهدات استفاده میکرد، یا حتی در مورد جسم وقتی میخواست بحث بکنه ارسطویی ها اونها مشاهده میکردن. ولی اینکه مشاهده تو نظام معرفتیشون چه جایگاهی داشته باشه و دقیقاً چه نقشی داشته باشه، این خیلی تفتیش نمیشد. ببینید مثل بوعلی سینا وقتی مثلا میخواست راجع به جسم بحث کنه از مشاهده شروع میکرد، اجسامو مشاهده میکرد و در حدی که بتونه از این مشاهدات به یک مفهوم برسه، به یک تعریف برسه، و بعد اون تعریف رو بیس مطالعاتش قرار میداد. تمام احکامی رو که راجع به جسم در مطالعات طبیعی مطرح میکرد برمیگشت به اون مفهوم. و خوب دقت کنید دیگه، مشاهده تو استنتاج ها خیلی نقش جدی و حاضری نداشت. یعنی بوعلی سینا دیگه خودش رو ملزم نمیدید اگر از این مفهوم لوازمی رو استخراج کرده، اون لوازم رو دوباره از طریق مشاهده تست بکنه، چک بکنه. اگر من میگم مثلا جسم وحدت اتصالی داره و مثلا جز نداره، متشکل از ذرات نیست، یا نظری اتمیستی رو رد میکنم و بر اساس اون شروع میکنم نسبت‌ها یا روابط اجسام رو بیان میکنم، دیگه این التزام رو نداره این فیلسوف که برگرده نتایج رو مدام با اون مشاهدات چک کنه. اون چیزی که در دوره جدید در بحث مشاهده و نقش مشاهده تو معرفت علمی روش تاکید شده، در حقیقت نقش روشمند مشاهده است، به همین معنا که چگونه ما از مشاهدات میتوانیم به نظریه ها برسیم. یعنی موارد جزئی به چه شکلی و با چه مکانیسمی ما رو به روابط کلی یا مفاهیم کلی میرسونن. این مقدار اینجا نقادی میشه، مکانیسم توضیح داده میشه و احیانا نقادی میشه، که استقراگراها عملا تو این سنت بیشتر کار کردن. و من معتقدم حالا استقراگراهای جدید نظراتی دارن، ولی فیلسوفای مثل بوعلی سینا اینها دیدگاه‌های خاصی دارن در بحث مکانیسم انتقال از مشاهدات و داده‌های جزئی به مفاهیم تئوریک یا روابط کلی، که ما میگیم معقول. چطور ما از محسوس به معقول منتقل میشیم؟ این چیزیه که تو این قسمت روش زیاد بحث میشه. حالا تو این قسمت هر کدوم تو سنت ما کم و بیش مطالبی دیده میشه. فاز بعدی اینه که بعدن که نظریه‌ها شکل گرفتن یا فرضیه‌ها مطرح شدن، اون وقت مشاهدات چه نقشی بازی میکنن، که بحث‌های تاییدگرایی و ابطالگرایی اینها بیشتر تو این قسمت مطرح میشن، یا نظریه کارکردگرایی که اساساً معتقدن مشاهدات کاربردی بودن یا نبودن نظریه های ما رو تثبیت میکنن، نه صدقشون رو. حالا اون بحث ابزار انگاری که فرمودن، ببینید پس مشاهده تو معرفت علمی نقش کلیدی پیدا میکنه. یک، دو، نقشش نقش روشمند. سه، مکانیسم نقش مشاهده در شکل گیری و پیدایش فرضیه ها و نظریه ها، هم مفاهیم عام، هم نسبت ها و روابط عام. و بعد از اون نقش مشاهدات در ارزیابی فرضیه ها و نظریه ها، که معمولا از این دو فاز تعبیر میکنن به زمینه کشف و زمینه داوری، context of discovery و context of justification، مقام کشف و مقام داوری. اینا چیزایی که تو عملا معرفت علمی جدید مد نظره.
کارکردهای معرفت علمی از مباحث مهم در فلسفه علم است. توضیحات حجت الاسلام دکتر کیا شمشکی را در این باره میشنویم.
یه جورایی اون چه که معرفت علمی رو از معرفت غیر علمی متمایز میکنه، حضور مشاهده به این شکله که من بر اساس مشاهداتم با مکانیسمی به روابط کلی میرسم، که اون روابط کلی چون از مشاهدات برآمدن ناظر به مشاهدات، و بعد اون روابط کلی در مقابل مشاهدات هم عملا باید داوری بشن. اینه که آزمایش مطرح میشه، پیشبینی مطرح میشه، و لذا امروزه برای معرفت علمی معمولا سه کارکرد قائلن. معرفت علمی باید سه تا کار رو انجام بده، یعنی گزاره یا تئوری، یک نظام علمی، باید بتونه این سه تا کار انجام بده، اگه نتونه انجام بده نظام علمی به حساب نمیاد. یکی از این در واقع ویژگی ها اینه که بتوانه پدیده هایی رو که ما مورد مشاهده قرار میدیم تبیین بکنه، که حالا اکسپلنیشن یا تبیین خودش یکی از موضوعات فلسفه علمه، که خود تبیین چیه، با چه مکانیزمی پدید میاد، که حالا دکتر نصیری تزشون هم در ارتباط با تبیین بوده، تو این زمینه بیشتر ازشون استفاده میکنیم. اینکه تبیین علمی چیه، فرقش با تبیین مثلا فلسفی چه فرقیه. یه کار تبیینه. نقش بعدیش پیشبینیه. فرق معرفت علمی با معرفت غیر علمی مثل معرفت متافیزیکی یا منطقی یا ریاضیاتی اینه که معرفت علمی امکان پیشبینی رخدادهای بعدی رو به ما میده. امروز اگر شما وقایع آینده رو میتونید پیش بینی بکنید، نمونهش مثلا پیش بینی وضع هوا یا رخدادهای نجومی کیهانی، شما بر اساس این ویژگی معرفت علمی، معرفت علمی عملا چون سازوکار رفتار طبیعت رو در اختیار ما میگذاره در قالب نظریه و فرضیه، این اجازه رو به ما میده که ما وضعیت بعدی رخدادها رو بتوانیم از همکنون ببینیم، چون سازوکار دستمون اومده. بنابراین یکی از پیامدهای معرفت علمی پیش بینی، در حالی که شما میدید معرفت منطقی چنین کاری نمیکنه. شما در منطق اصل تناقضتون حالا و قواعد دیگه‌تون برای شما امکان پیش بینی ایجاد نمی‌کنه. به تعبیر ویتگنشتاین میگه منطق هیچ چی در مورد واقعیت نمیگه، و اساساً پوزیتیویست‌ها در واقع شاید فیلسوفای قرن 20 عمدتاً ریاضیات و منطق رو اساساً دانش‌های ناظر به واقع نمی‌دونن تا پیش بینی بکنه. سیستم‌های فرمال می‌دونن که اصلاً ربطی به واقعیت نداره. لذا اینو پیش بینی نمی‌کنه. حتی معرفت فلسفی قدرت پیش بینی جزئی نداره. شما نمی‌تونید بر اساس اون چیزی که در بدایه نهایی اومده ولو درست رخدادهای خاص جهان طبیعت رو پیش بینی کنید. این متمایز میکنه معرفت علمی رو از معرفت غیر علمی. و سومین نقشی که معرفت علمی بازی میکنه و معرفت غیر علمی بازی نمیکنه کنترله. وقتی شما بتونید یه پدیده رو تبیین کنید، پیامدش اینه که میتونید پیش بینی کنید، یعنی در شرایط مشابه میگید این پدیده تکرار میشه، پیش بینیش میکنید. و در وضعیت سوم کنترل میکنید، یعنی شما دستگاهی میسازید که شرایطی رو پدید بیاره که اون پدیده رخ بده. اینکه شما در علم جدید می‌بینید تکنولوژی نتیجهشه و فناوری پیامدشه اینه که وقتی شما مثلا قوانین چرخ‌دنده‌ها رو یاد گرفتید یا در موردش قانون نظریه ارائه کردید، هم می‌تونید رفتار چرخ‌دنده رو توضیح بدید، هم می‌تونید بگید این چرخ‌دنده اگه اینجوری کار کنه چنین نتیجه‌ای حاصل میشه پیش‌بینی کنید، هم می‌تونید با تصرف در ویژگی‌های چرخ‌دنده و سیستم مکانیکیتون اون نتیجه‌ای رو بگیرید که دلخواهتونه. عملا این سه تا کار کرد و در معرفت علمی و همش به لحاظ فلسفی عرض کردم برمیگرده به مشاهده و نقشی که مشاهده در شکلگیری معرفت علمی و اون دو نقش در واقع کشف و داوری معرفت علمی بازی میکنه.
از نشست علمی قانون و نظریه های علوم طبیعی از نگاه فلسفی، سخنان حجت الاسلام دکتر کیا شمشکی و آقای ابوالحسن حسنی را شنیدید. امیدواریم از مباحث طرح شده در برنامه بهره کافی برده باشید. در مجال بعد بخش دوم آن تقدیمتان خواهد شد. تا آن مجال، خدا نگهدار.
ای به ذکر روی تو تسبیح گردان ماه و مه، ای به روز و شب جمالت را ثنا خوان ماه و مه، ای به روز و شب جمالت را ثنا خوان ماه و مه. آسمان با صد هزاران دیده می جوید تو را، آسمان با صد هزاران دیده می جوید تو را. رونما 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 تا رونما به دامان ماه و مه، رونما 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 تا رونما آرد به دامان ماه و مه.
در استان
سلام، صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.